سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم دومین روز از اردیبهشت ماه رو خوب شروع کرده باشید. پروانه وحید منش هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. من عسکری هستم و بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم که روزی بسیار شاد و خوش رو شروع کرده باشین. ازتون دعوت میکنم که در این برنامه صبحانه با خبر همراه ما بمونین و البته پیش از هر چیز خبرها رو با هم مرور میکنیم.
برخی نامزدهای رد صلاحیت شده از حسن روحانی و ابراهیم رئیسی حمایت کردند.
وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که همچنان اسرائیل و همسایگانش را تهدید می‌کند.
دونالد ترامپ می‌گوید حمله مرگبار در پاریس آرای ماریان لوپن را در انتخابات فرانسه افزایش خواهد داد.
ساعتی پس از اعلام فهرست نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی توانستند حمایت برخی نامزدهای رد صلاحیت شده را به دست آورند. محمد هاشمی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن روحامی از افراد نزدیک به جریان موسوم به اصلاح طلب از جمله نامزدهایی هستند که به اردوگاه حامیان آقای روحانی پیوستند. از طیف مقابل نیز مسعود ظریف‌آفان، معاون رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد و علیرضا زاکانی، دیگر نامزد رد صلاحیت شده اصولگرا، حمایت خود را از آقای رئیسی اعلام کردند. برای انتخابات 12 ریاست جمهوری 1636 نفر داوطلب ثبت نام کردند. با این حال شورای نگهبان تنها صلاحیت 6 نفر را تایید کرد. همینک رقابت تبلیغاتی بین این نامزدها آغاز شده است. انتخابات 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در دیدار با آویگدور لیبرمن، همتای اسرائیلی خود، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به تهدید اسرائیل و همسایگانش ادامه می‌دهد. آقای ماتیس روز جمعه در تل‌آویو گفت که تهران با موشک‌های بالستیک، عملیات دریایی و سایبری و جنگ‌های نیابتی به رویه پیشین خود ادامه داده است. وزیر دفاع آمریکا از گروه حزب الله لبنان به عنوان یکی از عوامل ایران در جنگ‌های نیابتی نام برد. آقای لیبرمن هم گفت ایران به تعبیر وی مشکل اصلی است که نه تنها در برابر اسرائیل بلکه در مقابل کل جهان قرار دارد. در مقابل این اتهامات، ایران منتقد حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است و اسرائیل را نیز به برتری طلبی در منطقه متهم می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید تیراندازی به نیروهای پلیس در پاریس به موقعیت ماریان لوپن، رهبر حزب راستگرای جبهه ملی، در انتخابات روز یک شنبه ریاست جمهوری فرانسه کمک می‌کند. آقای ترامپ روز جمعه تصریح کرد خانم لوپن در قبال حوادث فرانسه قوی ترین نامزد انتخابات بوده است. ماریان لوپن در برنامه‌های انتخاباتی خود خواهان سختگیری‌های شدید در پذیرش مهاجران و همچنین خروج فرانسه از اتحادیه اروپا شده است. روز پنجشنبه در پی آنچه مقام‌های فرانسوی یک حمله تروریستی خواندند، یک پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد و در نهایت گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فردا یک شنبه برگزار می شود.
سازمان مجاهدین خلق ایران از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهران را متهم کرد به رغم توافق هسته‌ای برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحاتی اتمی خود را پیش می‌برد. علیرضا جعفرزاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را ادامه می‌دهد. این مقام سازمان مجاهدین به رادیو فردا گفت جزئیات این فعالیت‌های مخفی دولت ایران را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده است. مقام های ایران تا کنون به این خبر واکنشی نشان ندادند. آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا میگویند ایران تا کنون برجام را نقض نکرده است.
دادستان پاریس میگوید ضارب خیابان شانزلیزه یادداشتی در حمایت از گروه حکومت اسلامی یا داعش به همراه داشته است. روز جمعه فرانسوا مولند دادستان پاریس اعلام کرد این فرد کریم شعورفی نام داشت که 39 ساله و زاده فرانسه بود. به گفته دادستان این فرد با آنکه سوء سابقه کیفری داشته اما هرگز نشانه ای از افراطی گرایی اسلامی از خود بروز نداده است. پنجشنبه شب در جریان تیراندازی در خیابان پر رفت و آمد شانزلیزه یک افسر پلیس جان خود را از دست داد. اندکی بعد ضارب از سوی ماموران پلیس کشته شد. طی 2 سال گذشته در جریان حملات متعدد در فرانسه بیش از 230 تن کشته شدند.
حدود 24 ساعت بعد از اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، چند چهره سیاسی رد صلاحیت شده اعلام کردند که از بین 6 نامزد دارای صلاحیت از ابراهیم رئیسی و حسن روحانی حمایت خواهند کرد. در این باره و درباره آخرین واکنش ها بعد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان نامزدی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، چند چهره سیاسی رد صلاحیت شده از حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی، دو نامزد تایید صلاحیت شده، حمایت کردند. برای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 1600 تن نامزد شدند که 30 تن آنها از چهره‌های سیاسی شناخته شده در جمهوری اسلامی بودند. با این حال شورای نگهبان در مدت کمتر از 1 هفته صلاحیت‌ها را بررسی و فقط صلاحیت 6 تن را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. محمد هاشمی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از داوطلبان رد صلاحیت شده است که روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد به حکم قانون گردن می نهد و شکایتی ندارد. او در این حال گفت که با تمام توان از نامزدی حسن روحانی حمایت می کند. در همین حال محسن روحامی که او نیز رد صلاحیت شده و از افراد نزدیک به جریان موسوم به اصلاح طلب است، گفته که از حسن روحانی حمایت خواهد کرد. از جریان موسوم به اصولگرا نیز مسعود ضریبافان، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین بنیاد شهید که صلاحیت او برای انتخابات ریاست جمهوری رد شده است، در بیانیه گفته که از ابراهیم رئیسی حمایت می‌کند. علیرضا زاکانی، دیگر نامزد رد صلاحیت شده اصولگرا، نیز وعده داده که از هر گونه کمک برای موفقیت ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف دریغ نخواهد کرد. اما محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، دو نامزد مشهور و جنجالی رد صلاحیت شده، واکنش چندانی به رد صلاحیت خود و نظر شورای نگهبان نشان ندادند. برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از منطقه نارمک در شرق تهران، محل سکونت آقای احمدی نژاد، نشانگر آن است که شامگاه پنجشنبه و بعد از اعلام رد صلاحیت او، فضای پلیسی و امنیتی در حوالی منزل آقای احمدی نژاد و برخی دیگر از نقاط تهران دیده شده است. از دیگر سو وزارت کشور ایران هم با انتشار بیانیه‌ای به آنچه فضاسازی برخی رسانه‌ها درباره مناظره‌های انتخاباتی خوانده اعتراض کرده. روز پنجشنبه اعلام شد که به موجب تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، مناظره‌های تلویزیونی نامزدها به صورت غیر زنده و ضبط شده از صدا و سیما پخش می‌شود. این خبر انتقادهایی را به همراه داشت. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود و در حال حاضر تبلیغات نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان آغاز شده است.
اما در این بخش از صبحانه با خبر امروز نوبت میرسه به پیام شما با صدای شما. شما میتونید نظرات و مشاهدات خودتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در میون بگذارید. برای تماس با ما این شماره رو هم فراموش نکنید. 2042-02-2112-2112.
من امیدوارم آقای خامنه‌ای که ایام آخر عمرشون رو دارن سپری میکنن درس گرفته باشن که اظهار نظراشون ممکنه مشکلات عدیده‌ای برای 80 میلیون انسان فراهم کنه. یه جمله گفتن در مورد آقای احمدی نژاد که افکار ایشان به من نزدیکتر است. همین جمله باعث شد که این نابسامانی در وضع اقتصاد، در روابط ما با کشورهای همسایه، در نظام باورهای جامعه تغییراتی ایجاد بشه که جبران ناپذیره. تا قبل از آقای احمدی نژاد مردم تا حدودی به صداقت اعتقاد داشتند. کلمه دزد رو خیلی بد و زشت میدونستند. ولی بعد عادی شد. به امروز اگر به کسی میگیم دزد فقط لبخند میزنه. یعنی اگه تو هم عرضه داری برو بدزد.
در دو سه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای گفته بودند که آقای ناطق نوری گزیده مورد نظر من است و مردم با آقای محمد خاتمی رأی دادند. در انتخابات بعد هم گفتند نظر آقای رئیس جمهور به نظر من نزدیکتر است و مردم با آقای موسوی و کروبی رأی دادند. آیا آقای خامنه این دلالت برای ندارد که مردم شما را نمیخواهند و نظر شما را برای خودشان حجت نمی دانند بلکه می خواهند شما برکنار شوید؟ لطفاً روی خود را کم کرده و استعفا دهید تا مملکت بیشتر از این خراب نشود.
آقای صادق لاریجانی، ای رئیس قوه قضاییه، ای دروغگو، شما که خودت و رهبرت میدونید که بابک زنجانی کاری نبوده، یک فریب خورده دولت محمود احمدی نژاد در زمانی که محمود خان نور چشم رهبرتون بود. آقا ایشون رو چند سال زندان بدید بیاد ریش در تلویزیون بذارید صحبت بکنه.
در اینجا میرسیم به بررسی مطبوعات کشور همراه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، بازتاب روزنامه‌های امروز درباره اعلام نهایی اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری چی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها عکس‌های صفحه‌ای که خودشون رو به کاندیداهای اختصاص دادن که از سوی شورای نگهبان صلاحیتشون مورد تایید قرار گرفته. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که عکس‌هایی از مصطفی میرسلی، محمد باقر قالیباف، ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و همچنین مصطفی هاشمی تبار رو در صفحه یک منتشر کرده با تیتر این 6 نفر و نوشته که شورای نگهبان بدون تمدید دوره 5 روزه که اجازه داشت 5 روز تمدید کنه و بعد هم اسامی نهایی رو اعلام بکنه، در همون دوره 5 روزه نخست اسامی رو اعلام کرده. محمود احمدی نژاد به نوشته این روزنامه و همچنین حمید بقایی، محمد هاشمی، علی رضا زاکانی، محمد غرضی، آقای محسن روحانی و مصطفی کواکبیان از جمله چهره‌های شاخصی هستند که ثبت نام کرده بودند اما شورای نگهبان اونها رو رد صلاحیت کرده. روزنامه اعتماد با تیتر کارزار 1/3 نوشته که حسن روحانی، اسحاق جهانگیری تقریبا چون معاون اول آقای روحانی هست، آقای جهانگیری در یک جناح قرار میگیرن در انتخابات، همچنین مصطفی هاشمی تباه هم به این دو نفر نزدیک است. در طرف مقابل 3 طیف از اصولگرایان قرار دادن که به نوشته روزنامه اعتماد ممکن هست که در جریان مناظره های انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی خودشون آقای روحانی و دولت ایشون رو هدف قرار بگیرن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آرایش سیاسی بر این محور شکل گرفته که موافقان و مخالفان وضع موجود با همدیگر مساف خواهند داشت در انتخابات 29 اردیبهشت ماه. روزنامه دیگر هم که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست با تیتر سرانجام معجزه هزاره سوم، نوشته که محمود احمدی نژاد چند سال پیش اصولگرایان از او به عنوان معجزه هزاره سوم یاد میکردند، حالا از توی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
آیا روزنامه‌ها ارزیابی هم از احتمال پخش غیر مستقیم مناظره‌های انتخاباتی رو داشتن امروز؟
بله، یکی از موضوعات داغی که امروز در روزنامه‌ها مورد بحث قرار گرفت و چندین یادداشت و گزارش دربارش منتشر شده همین موضوع مناظره‌های انتخاباتی. از روزنامه خراسان با تیتر معمای مناظره‌ها نوشته که کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که روز پنجشنبه جلسه تشکیل داده بود اعلام کرده که یکی از مصوباتش این هست که مناظره‌های انتخاباتی امسال به شکل غیر مستقیم پخش خواهد شد، که به نوشته روزنامه خراسان همه کاندیداهای اصلی، هم آقای حسن روحانی هم آقای محمد باقر قالیباف، باف، ابراهیم رئیسی و دیگر کاندیداها به این موضوع اعتراض کردند، خواستار پخش مستقیم هستند و قرار است که جلسه‌ای هم به نوشته روزنامه امروز تشکیل بشه. برای همین موضوع روزنامه کیهان همین موضوع رو دستمایه قرار داده، هم در تیتر یک و هم در یادداشت روز خودش تاکید کرده که دولت پیشنهاد پخش غیر مستقیم رو داده، چرا که در این صورت مورد انتقاد به صراحت قرار نخواهد گرفت. اما روزنامه شرق در یادداشتی که در صفحه یک منتشر کرده تاکید کرده که اونهایی که امروز میگن که مناظره غیر مستقیم کار دولت هست و پیشنهاد دولت هست، کسانی هستن که سعی میکنن رقبای خودشون رو نه تنها سانسور بلکه به کلی حذف کنن. و البته یکی دیگر از روزنامه ها هم که در این باره گزارش داره، روزنامه فرهیختگان هست که از این موضوع به عنوان یک بدسلیقگی فرصت سوز در آستانه انتخابات یاد کرد.
اما گزارشی هم روزنامه شهروند داشته در مورد انتخابات شوراها، میشه در مورد این گزارش برای ما توضیح بدین؟
ولی روزنامه شهروند در گزارش خودش اشاره کرده که در شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران همزمان انتخابات شوراها که برگزار خواهد شد، این روزها سفارایی بر محور لیست‌های انتخاباتی شکل گرفته. البته روزنامه شهروند در گزارش خودش اشاره کرده که پیش از دو دوره گذشته شوراهای انتخابات شورای شهر، اغلب افراد به عنوان انفرادی یا از سوی برخی احزاب که با طیف‌های مختلف بودند در انتخابات شوراها شرکت می‌کردند، اما در این انتخابات به ویژه چون همزمان هست با انتخابات ریاست لیست های مورد حمایت دو جناح حرف اول رو در شهرهای بزرگ خواهند زد.
سپاس از شهرام رفیع‌زاده که همراه یک صبحانه با خبر دیگر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
خبر ساعتی پس از اعلام فهرست نامزدهای تایید شده ی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی توانستند حمایت برخی نامزدهای رد صلاحیت شده را به دست آورند. ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که همچنان اسرائیل و همسایگانش را تهدید می‌کند. مقام‌های عراق اعلام کردند 26 شهروند قطری که حدود یک سال و نیم قبل در این کشور به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید تیراندازی به نیروهای پلیس در پاریس به موقعیت مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای جبهه ملی، در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری فرانسه کمک می‌کند. حمله گروه طالبان به یک پایگاه نیروهای نظامی افغانستان در نزدیکی مزار شریف، دست کم 50 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهران را متهم کرد به رغم توافق هسته‌ای یا برجام، به طور پنهانی برنامه تسلیحاتی اتمی خود را پیش می‌برد. با درگذشت یکی دیگر از قربانیان بمب‌گذاری سه هفته پیش در متروی شهر سن پترزبورگ، شمار کشته شدگان این حمله به 16 تن رسید.
طی روزهای گذشته مقامات ارشد امریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری و رکس تیلرسون وزیر خارجه اظهارات و مواضع انتقادی خود از جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند. برای تحلیل این انتقادات همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل بین الملل که با ما در استودیو هستند. آقای روشندل، مجموع این مواضع انتقادی مقامات امریکایی رو چطور ارزیابی میکنید؟
اظهاراتی که مقامات آمریکایی به خصوص در هفته اخیر مطرح کردن، ضمن اینکه یک نقاط اشتراک و تشابه با هم داره، اما در بعضی موارد اینا مخاطب محور هستن. یعنی مثلا وقتی آقای تیلرسون به کنگره نامه می نویسه لحن دیگری به کار می بره، ولی وقتی که با مقامات کشورهای خارجی صحبت می کنه لحن دیگری داره. ژنرال ماتیس وزیر دفاع هم همینطور، و خانم نیکی هیلی نماینده سازمان ملل هم به نحوی اظهارات خودش رو با اون فضایی که صحبت میکنه تطبیق میده. اما وقتی که سخن نهایی رو برآیند این سخنه رو از دونالد ترامپ ما میشنویم، متوجه میشیم که به هر حال همه اینا اشاره میکنن که با ایران یک مسئله مهمی به عنوان مشکل دارن و هدف این استش که به اون مشکل بپردازن و احتمالاً راه حلی هم حتی پیدا بکنن. و اونجاست که میبینیم که رئیس جمهور آمریکا میگه که ایران اون فضا و اون روح قرارداد اتمی رو رعایت نمیکنه و در داخل اون روح قرارداد عمل نمیکنه. یعنی در وقتی که شما با یک کشوری یک قراردادی دارید که در حد برجام اهمیت داره، توقع این استش که اون کشور در سایر مسائل مربوط بین دو کشور یا بین اون گروه امضا کنندگان هم به نحوی دوستانه عمل بکنه. و این رفتار دوستانه در رفتار منطقه‌ای، داخلی و بین المللی ایران دیده نمیشه.
آیا شما فکر میکنید این مواضع انتقادی که الان گرفته شده نشانگر یک تغییر در سیاست‌های بنیادین امریکا علیه ایران هستش؟
به طور قطعی این نشان دهنده این استش که اون تغییر بنیادین در راهه، اگرچه که امروز که ما داریم صحبت میکنیم ممکنه برایش راهبردی هنوز پیدا نشده باشه، یا اینکه به دلایلی، من شخصا فکر میکنم که شاید محور انتخابات ریاست جمهوری در ایران یکی از دلایلش باشه که شاید منتظرن ببینن نتایج انتخابات چی میشه تا به دنبال اون سیاست گذاری بکنن، که متوجه، یعنی در واقع توقع دارن با یک کسی که قدرت و توان اجرایی داره طرف صحبت باشن. یکی از سیگنال ها ممکنه این باشه که دستگاه سیاست خارجی ایران هم اون سیگنال رو بگیره و نزدیک بشه برای حل فصل موزلی که همه این مقامات به نوعی بهش اشاره کردن. اون چه مسلم است یک مشکلی در اینجا وجود داره. ایران سعی میکنه بگه که یک قرارداد برجام ما داریم و در چارچوب اون داریم به دقت عمل میکنیم، ولی آمریکا این رو فقط در چارچوب برجام نمیبینه، بنابراین بایستی در یک حوزه وسیع‌تری بهش نگاه بکنن و بتونن دو طرف بشینن با همدیگه صحبت بکنن و اون مسائل رو حل و فصل بکنن، وگرنه قضیه میتونه به مراحل سخت‌تر و مشکلتری برخورد بکنه و حتی واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی رو به دنبال داشته باشه.
ممنونم آقای روشندل.
خواهش می‌کنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما وضعیت آب و هوایی کشور در 24 ساعت آینده. اهواز با 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه کشور و اردبیل با 5 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقطه کشور گزارش شدند. روز شنبه هوای اکثر مناطق کشور صاف و آفتابی است، ولی به مرور و با پایان روز در برخی از مناطق کشور با افزایش میزان ابر بارندگی را شاهد خواهیم بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بردیا افشین در روز جهانی زمین آثاری رو برای این بخش برنامه معرفی میکنه که خالقان اون در ترانه هاشون به مسائل مربوط به زمین و محیط زیست پرداختن. او تکاهنگ هایی از دهه‌های دور و از بزرگان سبک های مختلف رو برای برنامه امروز انتخاب کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
اثری با عنوان License to Kill، مجوز برای قتل، از باب دیلن، یکی از ماندگارهایی است که ترانه اش به موضوع رابطه انسان و محیط زیست اشاره داره. باب دیلن، هنرمند بسیار پرآوازه و برجسته آمریکایی، این آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا که اون زمان در ابتدای دهه 80 میلادی و به هنگام انتشار اثر 43 ساله بود، در ترانه این تک آهنگ به دخل و تصرف علمی انسان در محیط اشاره داره، اون هم به بهانه انکشاف و از نگرانیش از تبعاتش میگه و در همون خط آغازین ترانه باب دیلن نگرانیش رو اینجوری ابراز میکنه که اگر انسان این روند رو تغییر نده به زودی عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. اثری با عنوان Where Do The Children Play؟ کجا کودکان بازی خواهند کرد؟ این اثری است از هنرمندی که این روزها با نام یوسف اسلام شناخته میشه. اما به هنگام انتشار این اثر و در آغاز دهه 70 میلادی در 22 سالگی با نام هنری کت ستیونز معروف بود. هنرمندی که از چهره های مشهور موسیقی پاپ در دهه 70 میلادی محسوب میشه. او در این اثر به بحران هایی که انسان با اون درگیره اشاره میکنه و نگرانیش رو از آینده ابراز میکنه. اما در بین بحران های مورد اشارهش، مسئله محیط زیست در ترانه این اثر بسیار پررنگ تر به چشم میاد و کت ستیونز طی ترانه این اثر از مخاطبش میپرسه که اون چه به عنوان مفهوم توسعه مطرح میشه نهایتاً چه عواقبی رو برای نسل آینده در پی خواهد داشت. Cause you can get anything. I know we've come a long way, changing day to day. But tell me, where do the children play? اثری با عنوان مرسی مرسی می، مرا ببخش و رحمت کن، این اثری است از ماروین گی، هنرمند برجسته و فقید آمریکایی، خواننده، آهنگساز و نوازنده جریانساز در عرصه موسیقی سبکای سول و ریتم اند بلوز. او این اثر رو در آغاز دهه 70 میلادی و در 31 سالگی منتشر کرد، درست 13 سال پیش از اینکه کشته شه. این آهنگ از جمله اولین هایی است که در ترانه اش یک هنرمند محبوب و پر آوازه از عرصه موسیقی فراگیر منحصرا به موضوع محیط زیست پرداخته و خیلی زود این اثر تبدیل شد به یک سرود رسمی برای فعالان محیط زیست. دو دهه بعد از انتشار این اثر و در آغاز دهه 90 میلادی ویدیویی برای این تک آهنگ منتشر شد، ویدیویی با حضور چهره‌های سرشناس چون سموکی رابینسون، دبی هری، دایانا راس و دیوید باوی، همگی از هنرمندان پر آوازه موسیقی. Underground and in the sky, animals and birds who live nearby by the night. Oh, mercy, 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 mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from sinners? Can't you stand?
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
7:30 در ایران هستش و شما بیننده بخش دوم صبحانه با خبر امروز هستید. اگر تازه به جمع ما پیوستید، من پروانه وحید منش به شما خوش آمد میگم.
و من هومن عسکری هم به شما سلام میکنم و به شمایی که تازه به ما پیوستید هم مجدد خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم قبل از هر چیز خبرها رو با هم مرور کنیم.
برخی نامزدهای رد صلاحیت شده از حسن روحانی و ابراهیم رئیسی حمایت کردند.
وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که همچنان اسرائیل و همسایگانش را تهدید می‌کند.
دونالد ترامپ می‌گوید حمله مرگبار در پاریس آرای مارین لوپن را در انتخابات فرانسه افزایش خواهد داد.
ساعتی پس از اعلام فهرست نامزدهای تایید شده انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی توانستند حمایت برخی نامزدهای رد صلاحیت شده را به دست آورند. محمد هاشمی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن روحانی از افراد نزدیک به جریان موسوم به اصلاح طلب، از جمله نامزدهایی هستند که به اردوگاه حامیان آقای روحانی پیوستند. از طرف مقابل نیز مسعود ظریف‌بافان، معاون رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد و علیرضا زاکانی، دیگر نامزد رد صلاحیت شده اصولگرا، حمایت خود را از آقای رئیسی اعلام کردند. برای انتخابات 12 ریاست جمهوری 1636 نفر داوطلب ثبت نام کردند. با این حال شورای نگهبان تنها صلاحیت 6 نفر را تایید کرد. همینک رقابت تبلیغاتی بین این نامزدها آغاز شده است. انتخابات 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
جنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در دیدار با آویگدور لیبرمن، همتای اسرائیلی خود، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به تهدید اسرائیل و همسایگانش ادامه می دهد. آقای ماتیس روز جمعه در تل‌آویو گفت تهران با موشک‌های بالستیک، عملیات دریایی و سایبری و جنگ‌های نیابتی به رویه پیشین خود ادامه داده است. وزیر دفاع آمریکا از گروه حزب‌الله لبنان به عنوان یکی از عوامل ایران در جنگ‌های نیابتی نام برد. آقای لیبرمن هم گفت ایران به تعبیر وی مشکل اصلی است که نه تنها در برابر اسرائیل بلکه در مقابل کل جهان قرار دارد. در مقابل این اتهامات، ایران منتقد حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است و اسرائیل را نیز به برتری طلبی منطقه‌ای متهم می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید تیراندازی به نیروهای پلیس در پاریس به موقعیت مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای جبهه ملی، در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری فرانسه کمک می‌کند. آقای ترامپ روز جمعه تصریح کرد خانم لوپن در قبال حوادث فرانسه قوی ترین نامزد انتخابات بوده است. مارین لوپن در برنامه‌های انتخاباتی خود خواهان سختگیری‌های شدید در پذیرش مهاجران و همچنین خروج فرانسه از اتحادیه اروپا شده است. روز پنجشنبه در پی آنچه مقام‌های فرانسوی یک حمله تروریستی خواندند، یک پلیس کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد و در نهایت گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فردا یکشنبه برگزار می شود.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهران را متهم کرد به رغم توافق هسته‌ای برجام، به طور پنهانی برنامه تسلیحاتی اتمی خود را پیش می برد. علیرضا جعفرزاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را ادامه می‌دهد. این مقام سازمان مجاهدین به رادیو فردا گفت جزئیات این فعالیت‌های مخفی دولت ایران را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا قرار داده است. مقام‌های ایران تاکنون به این خبر واکنشی نشان ندادند. آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت آمریکا میگویند ایران تاکنون برجام را نقض نکرده است.
دادستان پاریس میگوید ضارب خیابان شانزلیزه یادداشتی در حمایت از گروه حکومت اسلامی یا داعش به همراه داشته است. روز جمعه فرانسوا مولن دادستان پاریس اعلام کرد این فرد کریم شعورفی نام داشت که 39 ساله و زاده فرانسه بود. به گفته دادستان این فرد با آنکه سوء سابقه کیفری داشته اما هرگز نشانه ای از افراطی‌گرایی اسلامی از خود بروز نداده است. پنجشنبه شب در جریان تیراندازی در خیابانش پر رفت آمد شانزلیزه یک افسر پلیس جان خود را از دست داد. اندکی بعد ضارب از سوی ماموران پلیس کشته شد. طی 2 سال گذشته در جریان حملات متعدد در فرانسه بیش از 230 تن کشته شدند.
حدود 24 ساعت بعد از اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده، از سوی شورای نگهبان چند چهره سیاسی رد صلاحیت شده اعلام کردند که از بین 6 نامزد باقی مانده از ابراهیم رئیسی و حسن روحانی حمایت می‌کنند. درباره آخرین واکنش‌ها بعد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت داوطلبان نامزدی در 12th انتخابات ریاست جمهوری ایران، چند چهره سیاسی رد صلاحیت شده از حسن روحانی یا ابراهیم رئیسی، دو نامزد تایید صلاحیت شده، حمایت کردند. برای 12th انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 1600 تن نامزد شدند که 30 تن آنها از چهره‌های سیاسی شناخته شده در جمهوری اسلامی بودند. با این حال شورای نگهبان در مدت کمتر از 1 هفته صلاحیت‌ها را بررسی و فقط صلاحیت 6 تن را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. محمد هاشمی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از داوطلبان رد صلاحیت شده است که روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد به حکم قانون گردن می‌نهد و شکایتی ندارد. او در این حال گفت که با تمام توان از نامزدی حسن روحانی حمایت می‌کند. در همین حال محسن روحامی که او نیز رد صلاحیت شده و از افراد نزدیک به جریان موسوم به اصلاح طلب است، گفته که از حسن روحانی حمایت خواهد کرد. از جریان موسوم به اصولگرا نیز مسعود ذریبافان، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین بنیاد شهید که صلاحیت او برای انتخابات ریاست جمهوری رد شده است، در بیانیه گفته که از ابراهیم رئیسی حمایت می‌کند. علیرضا زاکانی دیگر نامزد رد صلاحیت شده اصولگرا نیز وعده داده که از هر گونه کمک برای موفقیت ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف دریغ نخواهد کرد. اما محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، دو نامزد مشهور و جنجالی رد صلاحیت شده، واکنش چندانی به رد صلاحیت خود و نظر شورای نگهبان نشان ندادند. برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از منطقه نارمک در شرق تهران، محل سکونت آقای احمدی نژاد، نشانگر آن است که شامگاه پنجشنبه و بعد از اعلام رد صلاحیت او، فضای پلیسی و امنیتی در حوالی منزل آقای احمدی نژاد و برخی دیگر از نقاط تهران دیده شده است. از دیگر سو وزارت کشور ایران هم با انتشار بیانیه‌ای به آنچه فضاسازی برخی رسانه‌ها درباره مناظره‌های انتخاباتی خوانده اعتراض کرده. روز پنجشنبه اعلام شد که به موجب تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، مناظره‌های تلویزیونی نامزدها به صورت غیر زنده و ضبط شده از صدا و سیما پخش می‌شود. این خبر انتقادهایی را به همراه داشت. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود و در حال حاضر تبلیغات نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان آغاز شده است.
اما در این بخش از برنامه نوبت میرسه به پیام شما با صدای شما. شما میتونید نظرات و مشاهدات خودتون رو از انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در میون بگذارید. برای تماس با ما هم این شماره رو هرگز فراموش نکنید. 2042-02-2112-2112.
من امیدوارم آقای خامنه‌ای که ایام آخر عمرشون رو دارن سپری میکنن درس گرفته باشن که اظهار نظراشون ممکنه مشکلات عدیده‌ای برای 80 میلیون انسان فراهم کنه. یه جمله گفتن در مورد آقای احمدی نژاد که افکار ایشان به من نزدیکتر است. همین جمله باعث شد که این نابسامانی در وضع اقتصاد، در روابط ما با کشورهای همسایه، در نظام باورهای جامعه تغییرات ایجاد بشه که جبران ناپذیره. تا قبل از آقای احمدی نژاد مردم تا حدودی به صداقت اعتقاد داشتند. کلمه دزد رو خیلی بد و زشت میدونستند. ولی بعد عادی شد. به امروز اگر به کسی میگیم دزد فقط لبخند میزنه. یعنی اگه تو هم عرضه داری برو بدوز.
در دو سه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای گفته بودند که آقای ناطق نوری گزیده مورد نظر من است و مردم با آقای محمد خاتمی رأی دادند. در انتخابات بعد هم گفتند نظر آقای رئیس جمهور به نظر من نزدیکتر است و مردم با آقای موسوی و کروبی رأی دادند. آیا آقای خامنه این دلالت بر آن ندارد که مردم شما را نمی‌خواهند و نظر شما را برای خودشان حجت نمی دانند بلکه می خواهند شما برکنار شوید؟ لطفاً روی خود را کم کرده و استعفا دهید تا مملکت بیشتر از این خراب نشود.
آقای صادق لاریجانی، ای رئیس قوه قضاییه، ای دروغگو، شما که خودت و رهبرت میدونید که بابک زنجانی کاری نبوده، یک فریب خورده دولت محمود احمدی نژاد در زمانی که محمود خان نور چشم رهبرتون بود. آقا ایشون رو چند سال زندان بدید بیاد ریش در تلویزیون بذارید صحبت بکنه.
در اینجا میرسیم به بررسی مطبوعات کشور همراه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، بازتاب روزنامه‌های امروز درباره اعلام نهایی اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری چی بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها عکس‌های صفحه‌ای که خودشون رو به کاندیداهای اختصاص دادن که از توی شورای نگهبان صلاحیتش مورد تایید قرار گرفته. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که عکس‌هایی از مصطفی میرسلی، محمد باقر قالیباف، ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و همچنین مصطفی هاشمی تبار رو در صفحه یک منتشر کرده با تیتر این 6 نفر و نوشته که شورای نگهبان بدون تمدید دوره 5 روزه که اجازه داشت 5 روز تمدید کنه و بعد هم اسامی نهایی رو اعلام بکنه، در همون دوره 5 روزه نخست اسامی رو اعلام کرده. محمود احمدی نژاد به نوشته این روزنامه و همچنین حمید بقایی، محمد هاشمی، علیرضا زاکانی، محمد قرضی، آقای محسن روحانی و مصطفی کواکبیان از جمله چهره‌های شاخصی هستند که ثبت نام کرده بودند اما شورای نگهبان اونها رو رد صلاحیت کرده. روزنامه اعتماد با تیتر کارزار 1/3 نوشته که حسن روحانی، اسحاق جهانگیری تقریبا چون معاون اول آقای روحانی هست، آقای جهانگیری در یک جناح قرار میگیرن در انتخابات، همچنین مصطفی هاشمی تباه هم به این دو نفر نزدیک است. در طرف مقابل سه طیف از اصولگرایان قرار دادن که به نوشته روزنامه اعتماد ممکن هست که در جریان مناظره های انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی خودشون آقای روحانی و دولت ایشون رو هدف قرار بگیرن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آرایش سیاسی بر این محور شکل گرفته که موافقان و مخالفان وضع موجود با همدیگر مساف خواهند داشت در انتخابات 29 اردیبهشت ماه. روزنامه دیگر هم که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست با تیتر سرانجام معجزه هزاره سوم، نوشته که محمود احمدی نژاد چند سال پیش اصولگرایان از او به عنوان معجزه هزاره سوم یاد می‌کردند، حالا از توی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
آیا روزنامه ها ارزیابی هم از احتمال پخش غیر مستقیم مناظره های انتخاباتی رو داشتن امروز؟
بله، یکی از موضوعات داغی که امروز در روزنامه ها مورد بحث قرار گرفته و چندین یادداشت و گزارش دربارش منتشر شده همین موضوع مناظره های انتخاباتی است. روزنامه خراسان با تیتر معمای مناظره ها نوشته که کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که روز پنجشنبه جلسه تشکیل داده بود اعلام کرده که یکی از مسبباتش این هست که مناظره های انتخاباتی امسال به شکل غیر مستقیم پخش خواهد شد، که به نوشته روزنامه خراسان همه کاندیداهای اصلی، هم آقای حسن روحانی هم آقای محمد باقر قالیباف، قاف، ابراهیم رئیسی و دیگر کاندیداها به این موضوع اعتراض کردند، خواستار پخش مستقیم هستند و قرار است که جلسه ای هم به نوشته روزنامه امروز تشکیل بشه. برای همین موضوع روزنامه کیهان همین موضوع رو دستمایه قرار داده، هم در تیتر یک و هم در یادداشت روز خودش تاکید کرده که دولت پیشنهاد پخش غیر مستقیم رو داده، چرا که در این صورت مورد انتقاد به صراحت قرار نخواهد گرفت. اما روزنامه شرق در یادداشتی که در صفحه یک منتشر کرده تاکید کرده که اونهایی که امروز میگن که مناظره غیر مستقیم کار دولت هست و پیشنهاد دولت هست، کسانی هستند که سعی میکنن رقبای خودشون رو نه تنها سانسور بلکه به کلی حذف کنن. و البته یکی دیگر از روزنامه ها هم که در این باره گزارش داره روزنامه فرهیختگان هست که از این موضوع به عنوان یک بدسلیقگی فرصت سوز در آستانه انتخابات یاد کرد.
اما گزارشی هم روزنامه شهروند داشته در مورد انتخابات شوراها، میشه در مورد این گزارش برای ما توضیح بدین؟
ولی روزنامه شهروند در گزارش خودش اشاره کرده که در شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران همزمان انتخابات شوراها که برگزار خواهد شد این روزها سفارایی بر محور لیست‌های انتخاباتی شکل گرفته. البته روزنامه شهروند در گزارش خودش اشاره کرده که پیش از دو دوره گذشته شوراهای انتخابات شورای شهر اغلب افراد به عنوان انفرادی یا از سوی برخی احزاب که با طیف‌های مختلف بودند در انتخابات شوراها شرکت می‌کردند، اما در این انتخابات به ویژه چون همزمان هست با انتخابات ریاست لیست های مورد حمایت دو جناح حرف اول رو در شهرهای بزرگ خواهند زد.
سپاس از شهرام رفیع‌زاده که همراه یک صبحانه با خبر دیگر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. ساعتی پس از اعلام فهرست نامزدهای تایید شده انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی توانستند حمایت برخی نامزدهای رد صلاحیت شده را به دست آورند. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان اسرائیل و همسایگانش را تهدید می‌کند. مقام‌های عراق اعلام کردند 26 شهروند قطری که حدود یک سال و نیم قبل در این کشور به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تیراندازی به نیروهای پلیس در پاریس به موقعیت مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی در انتخابات روز یک شنبه ریاست جمهوری فرانسه کمک می‌کند. حمله گروه طالبان به یک پایگاه نیروهای نظامی افغانستان در نزدیکی مزار شریف دست کم 50 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهران را متهم کرد به رغم توافق هسته‌ای یا برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحاتی اتمی خود را به پیش می‌برد. با درگذشت یکی دیگر از قربانیان بمبگذاری سه هفته پیش در متروی شهر سن پترزبورگ شمار کشته شدگان این حمله به 16 تن رسید.
طی روزهای گذشته مقامات ارشد امریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری و رکس تیلرسون وزیر خارجه اظهارات و مواضع انتقادی خود از جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند. برای تحلیل این انتقادات همراه میشیم با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل بین الملل که با ما در استودیو هستند. آقای روشندل، مجموع این مواضع انتقادی مقامات امریکایی رو چطور ارزیابی میکنید؟
اظهاراتی که مقامات آمریکایی بخصوص در هفته اخیر مطرح کردن ضمن اینکه یک نقاط اشتراک و تشابه با هم داره، اما در بعضی موارد اینا مخاطب محور هستن. یعنی مثلا وقتی آقای تیلرسون به کنگره نامه می نویسه لحن دیگری به کار می بره، ولی وقتی که با مقامات کشورهای خارجی صحبت می کنه لحن دیگری داره. ژنرال ماتیس وزیر دفاع هم همینطور، و خانم نیکی هیلی نماینده سازمان ملل هم به نحوی اظهارات خودش رو با اون فضایی که صحبت میکنه تطبیق میده. اما وقتی که سخن نهایی رو برایند این سخنه رو از دونالد ترامپ ما میشنویم، متوجه میشیم که به هر حال همه اینا اشاره میکنن که با ایران یک مسئله مهمی به عنوان مشکل دارن و هدف این استش که به اون مشکل بپردازن و احتمالاً راه حلی هم حتی پیدا بکنن. و اونجاست که میبینیم که رئیس جمهور آمریکا میگه که ایران اون فضا و اون روح قرارداد اتمی رو رعایت نمیکنه و در داخل اون روح قرارداد عمل نمیکنه. یعنی در وقتی که شما با یک کشوری یک قراردادی دارید که در حد برجام اهمیت داره، توقع این استش که اون کشور در سایر مسائل مربوط بین دو کشور یا بین اون گروه امضا کنندگان هم به نحوی دوستانه عمل بکنه و این رفتار دوستانه در رفتار منطقه‌ای، داخلی و بین المللی ایران دیده نمیشه.
آیا شما فکر میکنید این مواضع انتقادی که الان گرفته شده نشانگر یک تغییر در سیاست‌های بنیادین امریکا علیه ایران هستش؟
به طور قطعی این نشان دهنده این استش که اون تغییر بنیادین در راهه، اگرچه که امروز که ما داریم صحبت میکنیم ممکنه برایش راهبردی هنوز پیدا نشده باشه، یا اینکه به دلایلی، من شخصا فکر میکنم که شاید محور انتخابات ریاست جمهوری در ایران یکی از دلایلش باشه که شاید منتظرن ببینن نتایج انتخابات چی میشه تا به دنبال اون سیاست گذاری بکنن، که متوجه، یعنی در واقع توقع دارن با یک کسی که قدرت و توان اجرایی داره طرف صحبت باشن. یکی از سیگنال ها ممکن این باشه که دستگاه سیاست خارجی ایران هم اون سیگنال رو بگیره و نزدیک بشه برای حل فصل موزلی که همه این مقامات به نوعی بهش اشاره کردن. اون چه مسلم است یک مشکلی در اینجا وجود داره. ایران سعی میکنه بگه که یک قرارداد برجام ما داریم و در چارچوب اون داریم به دقت عمل میکنیم، ولی آمریکا این رو فقط در چارچوب برجام نمیبینه، بنابراین بایستی در یک حوزه وسیع‌تری بهش نگاه بکنن و بتونن دو طرف بشینن با همدیگه صحبت بکنن و اون مسائل رو حل و فصل بکنن، وگرنه قضیه میتونه به مراحل سخت‌تر و مشکلتری برخورد بکنه و حتی واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی رو به دنبال داشته باشه.
ممنونم آقای روشندل.
خواهش می‌کنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. اهواز با 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه کشور و اردبیل با 5 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقطه کشور گزارش شدند. روز شنبه هوای اکثر مناطق کشور صاف و آفتابی است، ولی به مرور و با پایان روز در برخی از مناطق کشور با افزایش میزان ابر بارندگی رو شاهد خواهیم بود. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در مناطق پرجمعیت غرب موصل به شدت در برابر نیروهای عراقی مقاومت می کنند. این مسئله از یک سو پیشروی نیروهای عراقی رو کند می کنه و از سوی دیگر باعث آسیب زیاد به غیر نظامیان می شه. ایلیا جزائری در این باره گزارش می ده.
استفاده از پهپاد در جنگ موصل، عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش که مهر ماه گذشته آغاز شد، به جنگی خیابانی و خانه به خانه تبدیل شده است. از این رو نیروهای عراقی برای شناسایی محل حضور شبه نظامیان در کوچه های باریک غرب موصل از پهپادهای کوچک استفاده می کنند. اینجا محله اسوره است که طی دو روز گذشته به کنترل نیروهای عراقی در آمده. فرماندهان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق هم در یکی از خانه های این محله در حال بررسی پیشروی ها و برنامه ریزی برای ادامه عملیات هستند. سرلشکر مانس سعدی، فرمانده لشکر دوم نیروهای نخبه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، درباره دستاوردهای نیروهایش به رادیو فردا میگوید:
عجلات مفخخه مع شفل مفخخ قطعاتنا معنويات عالية وتقاتل ببساطة.
در دو روز گذشته بیش از 100 تن از نیروهای دشمن را کشتیم. 7 خودرو و 1 بولدوزر بمب‌گذاری شده منهدم شدند. نیروهای ما روحیه بالایی دارند و با شجاعت می‌جنگند. با وجود شدت درگیری‌ها و روش بزدلانه‌ای که دشمن پیش می‌گیرد و در میان زنان و کودکان سنگر می‌گیرد، موفقیت‌های ما ادامه دارد. چندین خانواده که در محله السوره به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. برای دشمن انگیزه‌ای نمانده، ابتکار عمل از دستش خارج شده. اخیراً فرمانده نظامی داعش در این منطقه که ابو عبدالله چچنی نامیده می شود کشته شد.
شدت درگیری در مناطق غرب موسل خروج غیر نظامیان را از محله های شاهد درگیری سخت کرده، تا جایی که سازمان ملل متحد نسبت به وقوع بدترین فاجعه انسانی در این شهر به خاطر گرسنگی و قطعی آب و برق در محله های محاصره شده و شاهد جنگ هشدار داده است. با این وجود غیر نظامیانی که موفق به فرار از مناطق جنگ می شوند درنگ نمی کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با آخرین خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون بخیر. رقابت‌های تکواندو نوجوانان آسیا در رده دختران و پسران به میزبانی قزاقستان برگزار شد و تیم ملی ایران عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کرد. در مجموع پسران و دختران ایران تونست 9 مدال طلا، 3 نشان نقره و 1 مدال برنز نصیب خودش کنه و با برتری کامل روی سکوی نخست آسیا قرار بگیره. و در این رقابت ها در پایان مسابقات اعظم درستی سرمربی تیم دختران ایران به عنوان بهترین مربی نوجوانان آسیا انتخاب شد. جام ویژه‌ای رو هم به همین مناسبت دریافت کرد. رقابت‌های تنیس مسترز 1000 امتیازی مونته کارلو در موناکو در حال برگزاری شگفتی بزرگ دیروز رقم خورد و دیوید گوفن از بلژیک موفق شد نواک جوکوویچ مرد شماره 2 تنیس جهان را از پیش رو برداره، در شرایطی که قبلا همیشه مغلوب شده بود این بار دست به کار بزرگی زد و موفق شد جوکوویچ رو از گردونه رقابت‌ها خارج کنه. پیشتر اندی ماری مرد شماره 1 جهان هم در همین رقابت‌ها حذف شده بود. استن واورینکا از سوئیس هم حذف شد. از اون طرف گافن رسید به نیمه نهایی، باید با رافائل نادال که ملقب به پادشاه خاک رس در تنیس دنیاست بازی کنه. نادال دیروز تونست شوارتزمن از آرژانتین رو از گردونه رقابت‌ها حذف کنه. در نیمه نهایی برنده گافن بلژیکی و نادال گام به مرحله نهایی خواهد گذاشت. رقابت‌های NBA هم داره برگزار میشه. نتیجه جالب توجه برتری سوم کلیولند مقابل ایندیانا پیسرز بود در مرحله حذفی، در شرایطی که 26 امتیاز ایندیانا در نیمه اول از کلیولند پیش افتاده بود. درخشش لبرون جیمز باعث شد اونا نتیجه رو جبران کنن. در نهایت سومین پیروزی متوالی رو مقابل ایندیانا به دست آوردن. اما خبر بعدی در رابطه با دوپینگ دیگری که در ورزش ایران اتفاق افتاده، فدراسیون جهانی دوچرخه سواری اعلام کرد که حاجی زاده نماینده ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا دوپینگ کرده، او را از رقابت‌های ورزشی محروم کرده، در شرایطی که خود این ورزشکار پیشتر خداحافظی کرده بود که بنابر اعلام خبرگزاری‌ها بعد از اینکه مطلع شد تستش مثبت شده خودش جلوتر از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد. همین هفته رقابت‌های جودو هم از 5 نفری که آزمایش گرفتن 4 نفرشون که ملی پوش هم هستن تست دوپینگشون مثبت بوده. اما خبر آخر خداحافظی هاییه که در فوتبال ایران داره اتفاق میفته در آستانه پایان فصل لیگ برتر. بعد از اینکه رضا عنایتی اعلام خداحافظی کرد، آرش برهانی همچنین دیروز هم هادی عقیلی، اینا از دنیای قهرمانی خداحافظی کردن. هر سه بازیکن سابقه ملی دارن و سالها درخشیدن در عرصه فوتبال ایران، رضا عنایتی، آرش برهانی و هادی عقیلی. طی روزهای آینده احتمالا با پایان لیگ برتر بازیکنان دیگری هم اعلام خداحافظی خواهند کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید.
خب همونطور که پروانه هم پیشتر گفت، اگر درباره انتخابات ریاست جمهوری که 29 اردیبهشت ماه برگزار میشه هر گونه نظر یا دیدگاهی داشتید، یکی از راه‌هایی که میتونید اون رو با ما در میون بذارید، تلفن 2042022112 2112 است. تا چند لحظه دیگه با شما هستم با خبرهای این ساعت.